ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مدیر عامل بهشت زهرا میگوید شمار جانباختگان کرونا در تهران 3 برابر شده است. وضعیت تهران و بیش از 40 شهر دیگر ایران قرمز اعلام شد. و علی شمخانی اظهار نظر درباره شلیک به سوی معترضان آبان 98 را تکذیب کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. همزمان با اعلام وضعیت قرمز شیوع کرونا در تهران، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا از 3 برابر شدن آمار قربانیان کرونا در پایتخت خبر داد. سعید خال امروز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
من به آقای شمخانی اون روزم آقا مردم هستن، اینا دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستدن هم میخواید بگن منو بلغ ما بلغ ما میزنیم.
پوزش میخوام، این صدای محمود صادقی بود، نماینده مجلس. صدای سعید خال رو میشنویم.
ببینید، ما از روز اول دیماه تا شب عید، یعنی دی و بهمن و اسفند، به طور متوسط بین 15 تا 20 25 متوفا رو داشتیم. نمودار ما، شیب ما بسیار خطی بود، اما به ناگاه در فروردین ماه این عدد بالا رفت، به گونه ای که پریروز ما عدد 58 رو ثبت کردیم که واقعا عدد نگران کننده ای هستش. میدونیم که ما شیب بیماری کرونا در بهشت زهرا تمام این 13 و نیم ماهی که بچه های ما درگیرن، تجربه نشون داده که اصلا به صورت پلکانی و خطی بالا نمیره، بلکه به صورت تصاعدی بالا میره.
سعید خال بود، مدیرعامل بهشت زهرا. همزمان معاون ستاد مدیریت کرونا در تهران نادر توکلی گفت شمار مبتلایان بستری شده کرونا 2 برابر شده است. پیشتر برخی مسئولان بهداری ایران، مسئولان بهداشت ایران، عادی انگاری وضعیت شیوع کرونا در کشور و ارائه آمار غیر واقعی از سوی مسئولان را از جمله دلایل کاهش رعایت مقررات بهداشتی به وسیله مردم مطرح کرده بودند. در خبری دیگر، وزارت بهداشت ایران وضعیت 42 شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و کرج را از امروز قرمز اعلام کرد. همزمان وضعیت 54 شهرستان دیگر از جمله رشت، کرمان و یزد نیز نارنجی اعلام شده است. در حال حاضر وضعیت 88 شهر کشور قرمز و 139 شهر دیگر نیز در وضعیت نارنجی است. به گفته مقام‌های بهداشتی، موج چهارم کرونا به سرعت در حال پیشرفت از نیمه غربی به سمت نیمه شرقی کشور است. به تازگی ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت نیز با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به کرونا پیش بینی کرده که شمار جانباختگان این ویروس در 4 هفته آینده روندی صعودی داشته باشد. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید هیچ مکالمه دو جانبه‌ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی میگوید که در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته است که راهکار اعتراض‌های خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان دانسته است.
من به آقای شمخانی اون روز گفتم آقا مردم هستن، اینا دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگن منو بلغ ما بلغ ما میزنیم.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این باره شکایت خواهد کرد. محمد رضا کشاورزاده سفیر ایران در چین با انکار گزارش‌های مربوط به نسل کشی مسلمانان اویغور توسط دولت چین گفته است اقدام‌های دولت چین باعث شده مسلمانان این منطقه از زندگی بهتری برخوردار شوند. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سالهای اخیر گزارش‌های مستندی در مورد کار اجباری، شکنجه، کنترل شدید و سرکوب مسلمانان اویغور منتشر کردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایران مقیم لندن، و دیدگاه او رو در مورد اظهار نظر سفیر ایران در چین پرسیدم.
سرکوب مسلمانان اویغور دامنه دار بوده، تازگی اتفاق نیفتاده، اما اینکه به تازگی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی داره واکنش نشون میده، پرسش خیلی به جایی هستش. چرا؟ به دلیل اینکه این مسئله در پی قرارداد 25 ساله که مردم عنوان ترکمنچین بهش دادن خیلی رو آمد. مردم اعتراض داشتن به این قراردادی که تا کنون هم پنهان نگه داشته شده و از طرفی گفتن حالا طرف قرارداد کی هست؟ کشوری به نام چین که بنابر گزارش‌های رسمی نهادهای بین المللی داره مردم خودش رو سرکوب میکنه. اتفاقا مردمی که مسلمان هم هستن و جمهوری اسلامی هم که خب داعیه رهبری جهان اسلام رو داره. بعد پرسش این هستش که کشوری که با مردم خودش چنین رفتارهای خشن ناقض حقوق بشر داره قرار باشه پاش به ایران باز بشه با ما چه خواهد کرد؟ پس به طور خلاصه مسئله مسلمانان اویغور دوباره مطرح شده به دلیل اینکه در حاشیه پرونده قرارداد 25 ساله این موضوع مورد توجه افکار ایرانیان قرار گرفت که چینی ها حتی با مردم خودشون بدرفتاری میکنن چه برسه که بخواد با مردم ایران باشه.
خب در شرایطی که ایران منکر آن چیزیست که در چین داره اتفاق میفته برای مسلمانان اویغور، البته واکنش های دیگه هم مطرح شده حتی در خود ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، ایران خودش رو در کنار این واکنش ها و در شرایطی که با این واکنش ها مواجه هست چطور میتونه از موضع خودش دفاع بکنه و موازهی که تا به حال مطرح شده چطور دارن نگاه میکنن به ماجرای مسلمانان چین؟
ببینید مسئله سرکوب مسلمانان اویغور به عنوان یک جنایت الان محسوب شده. سازمان دیدبان حقوق بشر اتحادیه اروپا در این مسئله ورود کردن، گزارش های رسمی دادن. اصلا چه به ترکیه نگاه کنید، ترکیه اعلان کرده که آنچه در اونجا اتفاق میفته یک تراژدی انسانی است، یک پاکسازی قومی است، یک ننگ بشریت است. اینا تعابیری که مقامات ترک گفتن. و در داخل ایران دو تا از امامان جمعه منصوب در نظام جمهوری اسلامی، مولوی گرگیج امام جمعه آزادشهر، مولوی عبدالحمید که یک شخصیت برجسته‌ای در مقامات اهل سنت ایران هست، نسبت به سرکوب مسلمانان چین واکنش نشون دادن. به ویژه این که دقت بکنید اویغورها سنی هستند. در واقع سوال این دو امام جمعه سنی ایران هستش که خب چرا جمهوری اسلامی نسبت به این مسلمان ها رفت؟ اگر اینا شیعه بودن آیا همینطور سکوت رو شما رعایت میکردی؟ حالا نه تنها سکوت رو رعایت که اساسا سفیر ایران در چین داره مثلا پاک میکنه، میگه اینا هیچ اتفاق نیفتاده، اینا گزارشات کذبی، در صورتی که گزارش های رسمی نهادهای بین المللی در این خصوص اتقان داره که این جنایت ها اتفاق افتاده و به صورت طولانی مدت. گفته می شود که اردوگاه بازآموزی چین بزرگترین اردوگاه سرکوب بشری سقف بدون سقف در دنیا هست.
خب آقای علیزاده، جمهوری اسلامی از طرفی مدعیه که میگه توجه به ماجرای مسلمانان چین از طرف غرب یک دستاویز سیاسیه که بیشتر محصول اختلافهای سیاسی غربی ها با چینه. در واقع میگه غرب در مورد موضوع حقوق بشر استاندارد دوگانه داره. پاسخ شما به این ادعای جمهوری اسلامی چیه؟
خب بیایم فرض بکنیم که این چنین هستش که یک استاندارد دوگانه هستش. مسئله این هست که آیا اگر آمریکا از این مسئله مسلمان اویغور اعتراض کرده به عنوان فرض کنیم که یک ابزار سیاسی، آیا این سرکوب داره اتفاق میفته یا نمیفته؟ همچنان دیگه در داخل ایران آمریکا به مسئله حقوق بشر در ایران هم اعتراض میکنه، چون مقامات ایران هم میگن نه این یک ابزار سیاسی هست. پرسش اینه که آیا سرکوب در ایران اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ شما چرا این ابزار رو دست کشورهای متخاصم خودتون میدهید؟ مسئله این هستش که نهادهای رسمی، گزارش‌های پرتعداد این مسئله رو تایید کردن و واقعا یک جنایت بزرگ رخ داده. این که با این موضوع یک برخورد ابزاری می شود، حتی اگر درست باشه، توجیه کننده این نیست که جمهوری اسلامی سکوت کند در جایی که رهبرش خود رو رهبر مسلمانان جهان، ولی یه امر مسلمانان جهان می داند. فرقی نداره که مسلمانان جهان در اویغور باشن یا توی فلسطین باشن. چرا شما در خصوص فلسطینی‌ها این همه حساسیت دارید، در مورد مسلمانان اویغور حتی یک کلمه به زبان نیاوردی؟
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین مقیم لندن. اخراج متقاضیان پناهندگی از ایران را متوقف کنید. این عنوان نامه سرگشاده یک نهاد مدنی به وزیر کشور آلمان است. در این نامه اعتراضی نسبت به وضعیت نامطلوب پناهجویان ایرانی و همچنین کاهش پذیرش آنها ابراز نگرانی شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
بر پایه آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در سال گذشته 2020 میلادی، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور 30% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته. در سال پیش نزدیک به 103,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد آلمان شدند. همزمان اما با کاهش شمار متقاضیان پناهندگی، مقررات سختگیرانه تری نیز در پذیرش پناهجویان اعمال شده. همین مسئله انگیزه‌ای به دست یک نهاد مدنی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان داده تا در نامه سرگشاده‌ای به وزیر کشور آلمان نسبت به وضعیت پناهجویان ایرانی در این کشور ابراز نگرانی کند. در این نامه با اشاره به اختناق حاکم بر جمهوری اسلامی به دلایلی نیز که اکثر پناهجویان ایرانی در تقاضایشان ذکر کردند پرداخته و یادآور شده، اکثر آنها یا در ایران مسیحی شده و یا در آلمان تغییر مذهب دادند، که در صورت اخراج به ایران زیر پیگرد قرار می‌گیرند. بهروز اسدی، سرپرست فروم دموکراتیک ایرانیان در آلمان و مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر، در گفتگو با رادیو فردا به موارد چند که در این نامه سرگشاده آمده اینطور اشاره کرده.
از جمله دو زن پناهجوی ایرانی که برای اخراج از آلمان به ایران به فرودگاه فرانکفورت انتقال داده شده بودند، تصمیم بر این گرفته می شود که این دو پناهجوی ایرانی را به ایران بفرستند. خوشبختانه در اثر فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق پناهندگان از این اقدام وزارت داخله آلمان جلوگیری شد و این دو زن پناهجوی ایرانی از آلمان به ایران اخراج نشدند. موارد دیگری که مثلا در هامبورگ کسی هستش که اینجا درس خونده، تحصیل کرده، فشار دارن بهش میارن که اینا برگردن به ایران و کارشو ازش گرفتن. نوکیشان مسیحی هستن که کیس اینا رو قبول ندارن و رد میکنن، یا کسانی هستن که با آیین مذاهب دیگه به اینجا اومدن، من جمله آیین بهائیت، که اصولا اینا رو سیستماتیک ردشون کردن و اینها در معرض اخراج قرار گرفتن. تقاضای هستش که ما داریم که هر گونه اخراجی به ایران رو باید ازش پرهیز بکنن و نگرانی و ترس پناهجویان رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه اگر این پناهجویان از آلمان به ایران دپورت بشن میتونن در ایران تحت تعقیب قرار بگیرن. و این نامه به وزیر داخله و دیگر مقامات آلمانی در این رابطه هستش که این فشارو که توسط اداره امور رسیدگی به پناهندگان اخیراً به پناهندگان ایرانی وارد کردن پرهیز بکنن و تک تک این پرونده ها رو رسیدگی بکنن. به خصوص در این نامه عید شده که اخیراً اداره امور رسیدگی به پناهندگان فشار زیادی به متقاضیان پناهجو ایرانی داره میاره و پناهندگی اینها رو با وجود مدارک و اسنادی که ارائه میدن رد میکنه، و این باعث این میشه که اداره امور خارجیان محلی به اینها فشار میاره که برن پاسپورت ایرانی بیارن و با آوردن پاسپورت ایرانی و دادن به اداره امور خارجیان خطر زندانی کردن اینها و بعد از اون اخراج به ایران زیاد هستش. همونطور که ما در هفته‌های گذشته تعدادی زیادی از ایرانیان داشتیم که به زندان رفتن و با تلاش تمام نیروهای طرفدار حقوق بشر فشار آورده شد که اینها از زندان بیان بیرون و به ایران دپورت نشن.
بهروز اسدی، مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر و نگارنده نامه سرگشاده به وزیر کشور آلمان، در پایان یادآور شده نه تنها سازمان مطبوع او بلکه بسیاری از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و همچنین مقامهای بلندپایه کلیساها نسبت به وضعیت نامطلوب پناهجویان ایرانی در آلمان اعتراض کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. اگر نقد و نظری دارید با ما در میون بگذارید. از طریق تلگرام خیلی ساده و بدون هیچ دردسری نشانی @فردگرام میتونید فایل صوتیتون رو بفرستید. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.